داشتن، از مربیانی که واسهشون کلاس‌هایی گذاشتیم که آموزش دادیم که چگونه در مقابل در واقع میشه گفت این بیماری بتونن محافظت کنن از سربازای عزیزمون، آموزش‌هایی رو داده شد و این برنامه‌ی ورزشی صبحگاهی ما بر اساس اون پروتکل‌های بهداشتی و بر اساس اون مقرراتی که ما تعیین کرده بودیم اجرا شد و همچنان هم ما داریم نظارت میکنیم، بازدید میکنیم، کنترل میکنیم که اینها انشالله به خوبی انجام میشه که عزیزان ما سربازان خوبی که در ارتش هستن خدا نکرده بر اثر انجام ورزش آسیب نبینن و یا اینکه دچار بیماری نشن.
درست. خیلی متشکرم امیر فولادی از توضیحات شما. برای جناب عالی و همه غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران آرزوی توفیق روزافزون دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم. منم برای شما آرزوی توفیق و موفقیت دارم.
متشکرم. خداحافظ. گفتگوی بنده رو شنیدین با امیر فولادی، رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران. ساعت 13:40.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، ز یاران عاشق حکایت کنیم. پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
این قسمت ای بازگرداننده از دست رفته ها، درباره شهید خالد حیدری. آغاز 1329، پرواز 1359. خالد حیدری از اولین خلبانان شهید کشورمون در دفاع مقدسه که طی عملیات کمان 99 در اولین روز جنگ به شهادت رسید. پیکر پاک شهید خلبان خالد حیدری به همراه 6 تن دیگر از شهدای خلبان نیروی هوایی بعد از 32 سال تفحص شدند و در سال 1391 به خاک کشور بازگشتند. شما این جملات رو باز هم در این برنامه خواهید شنید. تندیس خلبان شهید خالد حیدری، نخستین خلبان شهید نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در کنار ماکت هواپیمای آن شهید بزرگوار در ورودی شهرستان مهاباد نصب شده است.
زورم پی خوشو اما لو کاری او کرم پشیمان نبوم کسیم کریمن دبی کاری آب که نیوی آب و درخا.
در نقاشی سیاه قلم به حدی تبحر داشت که بدون طی هیچ دوره و کلاسی توانسته بود مقام اول شهرستان و استان را کسب کند. وی در این کار چنان مهارتی پیدا کرده بود که در ظرف چند دقیقه تصویر دوستانش را می کشید و آثار جالبی نیز در این زمینه از خود به یادگار گذاشته. در خوشنویسی نیز چیره دست و جزو دانش آموزان نمونه ی آن دوران بود. در انجام تکالیف روزانه‌اش بسیار جدی و منظم بود و علی‌رغم همه کمبودهای آن دوران، دوست داشت همیشه لباس مرتب و پاکیزه بپوشد. اهمیت دادن او به نظم و انضباط و پیشقدم بودن در انجام امور جمعی موجب شد که به سازمان پیشاهنگی آن دوران که لباس فرم خاصی شبیه لباس نظامیان داشتند بپیوندد. و همین امر که نشانگر علاقه خاصش به امور نظامی بود، آغازگر انتخاب نهایی و سرنوشت ساز او شد. خالد فردی بسیار اجتماعی، خوشبرخورد و مردم دار بود. علارغم جوانی و سن کم، همواره در دید و بازدیدهای مرسوم خانوادگی به همراه بزرگترها شرکت می کرد و بعدها نیز که بزرگتر شده بود این آداب و رسوم را فراموش نکرد و در هر فرصتی به دیدار اعضای خانواده و فامیل می رفت.
بیام خوشت ببینم و با قربانت خبانم دیتی خالی جان با قربانت بم اتو ارگا که تو پیدر رایشتی با عراقی با قربانت بم خالی جان پرازت کرد نگرائه و قربانت بم با قربانت خدا گیلی بم قربانت بم با قربانت بم خواه گیلی با خدا دست پی.
همسر شهید خالد حیدری میگویند آخرین روز تابستان 59 در همدان پایگاه سوم شکاری نوژه بودیم. مرخصی داشت و در خانه ماند. به دلیل حمله هواپیماهای عراقی مرخصیش لغو شده بود و باید میرفت. من مخالفت میکردم اما او مدام مرا قانع میکرد و اصرار به رفتن داشت. یادم میآید روز اولی که عراق حمله کرد، بعد از 2 ساعت که میخواست از خانه خارج شود گفت من میروم اما شاید برگشتنی نباشم. پیش مادرم برو، اینجا امن نیست. ساکی که نقشه های جنگیش در آن بود را برایش حاضر کردم و به خواست خودش تکه ای از موهای دخترمان طلا را برایش گذاشتم. هر کس یک بار شهید حیدری را می دید شیفتهش می شد و دوست داشت دوستی و دیدارش را ادامه دهد. وقتی شهید شد ما خبر نداشتیم تا اینکه همه همرزمانش بازگشتند اما خبری از او نشد. مأموریت او خارج از مرزهای ایران بود و من همواره منتظر بازگشتش بودم.
صدای انفجار با صدای هواپیما شنیدم. پیش خودم فکر کردم که این کدوم هواپیماست که دیوار صوتی رو شکنده. از پنجره ماشین که از شیشه ماشین که نگاه کردم یا یک هواپیمایی دیدم، این هواپیما F4 نبود. یک آن گفتم این هواپیما احتمالا هواپیمای عراقی بوده که به پایگاه حمله کرده. ماشین رو برگردوندم به سمت همون گردان پرواز و رفتم داخل گردان، دیدم خیلی همهمه است. گفتم که به صورت دوسته خلبانم گفتم که مثل این که عراق حمله کرده به پایگاه.
حالتی به ما دست داده بود با اون گروه یا همه اون خلبانایی که اونجا بودیم با هست یک کاری بکنیم.
ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ما. ما وقتی آرام میگیریم که نباشیم، چون ایران نباشد تن من ما.
شهریور سال 1359 جنگنده های عراقی به پایگاه نوژه حمله کرد و آن را بمباران کردند. شهید حیدری که در هنگام حمله دشمن در مرخصی بود بلا فاصله و قبل از اتمام مرخصیش به پایگاه برگشت و آمادگی خود را جهت شرکت در هر گونه عملیاتی که لازم و مورد نظر فرماندهان باشد اعلام کرد. در ساعت 5 عصر روز 31 شهریور 59 در عملیاتی معروف به انتقام، در حالی که به همراه تیم آلفارد از پایگاه سوم شکاری مأمور بمباران پایگاه هوایی کوت در عراق بود، هواپیمایش مورد اصابت یک فروند موشک سام قرار گرفت و در رودخانه دجله سقوط کرد. در این حمله خلبان محمد صالحی به همراه خلبان خالد حیدری مفقود شد. با این اتفاق خالد اولین شهید نظامی ایران در جنگ با عراق لقب گرفت. اما بعد از گذشت 32 سال در یک عملیات اکتشاف در سال 91 در یک قبرستان در شهر کوت عراق، پیکر خلبانهای آلفارد پیدا شد.
خالد حیدری پس از طی دوره یک ساله مقدماتی در ایران، سال 1353 جهت فرا گرفتن دوره‌های تکمیلی به مدت 2 سال به آمریکا اعزام شد. طبق گواهی و اظهار دوستان، رفقا و همدوره‌ها، خالد حیدری به طور کامل و دقیق پایبند به انجام وظایف دینی و عبادی خود بود و در همان مدت اقامت در آمریکا از فرصت ایجاد شده استفاده کرد و زبان انگلیسی را تکمیل نمود و موفق به اخذ لیسانس زبان شد. وی پس از آموزش پرواز با هواپیماهای T-37، T-38 و F-4 به عنوان خلبان شکاری به ایران بازگشت. پس از 6 ماه حضور در پایگاه یکم شکاری، در سال 1356 به پایگاه سوم شکاری همدان منتقل شد. شهید سرلشکر خلبان خالد حیدری هنگام شهادت 29 سال سن داشت و از وی تنها یک فرزند دختر به نام طلا به یادگار مانده است که در هنگام شهادت پدرش 2 ماهه بود. بازگرداننده از دست رفته ها، این اسم روایتی بود که امروز شنیدین، روایتی درباره شهید خالد حیدری.
ایران بلا تو خاککم پیگه خبات پاککم، ایران والا تو خاککم دیگه خبات پاککم. تو جیشواری شهیدانی قبله ایثار و ایمانی، تو جیشواری شهیدانی قبله ایثار و ایمانی. رگالی بردی شورش من پشاوی بردی کم آرمان، رگالی بردی شورش من پشاوی بردی کم آرمان. سای تو همنم شاره ده تو روشنم ریبا، سای تو همنم شاره ده تو روشنم. بره مزن تاره کودی لسای ریبر سر کودی، بره مزن تاره کودی لسای ریبر سر کودی. اطاوی برزی آسمانی امامی برزی ایرانی، اطاوی برزی آسمانی امامی برزی ایرانی. ایران ایران و ما تیرمیا.
پلاک 8 در زمان حرکت میکنه ولی روی تقویم راه نمیره. ضرورت مرور خاطرات مردان دفاع و مقاومت و تطبیق عملکردشون با امروز و استفاده از تحلیلاشون هدف پلاک هشته. دوباره از چشمانت برمیخیزم، خداحافظ.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، به دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. بعد از ظهر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان هاست کز نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
هر قدمی که انقلاب به پیش میگذارد، به همون اندازه مسئولیت همه آقایان و همه کسانی که در امور این نهضت اسلامی، چه دولت و چه دیگران دخالت دارند، افزون میشد. از این جهت ما چه آقایانی که در مجلس شورای اسلامی هستند و مهمترین مقام را دارا هستند و چه شورای قضایی و قوه قضاییه که از اهمیت بسیار برخوردار است، و هم دولت که مجری قوانین است، قوانین اسلام است، امروز مسئول هستیم. یعنی از من طلبه تا شما آقایان و تا دولت و قوه قضاییه و قضات محترم و دادستانهای محترم همه جا و ائمه جماعات و جماعات و مراجع نظام اسلام و طلاب علوم دینیه و متفکرانی که متعهد به اسلام هستند، همه در این وقت مسئولیت بزرگی به عهده داریم. یعنی خدای تبارک و تعالی الان از ما عذر را کم میپذیرد یا نمیپذیرد.
دشمن بداند ما ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تزریق واکسن ایرانی کرونا به 4 داوطلب دیگر. حال دریافت کنندگان قبلی کاملا خوب است. ترک تازی کرونا در آمریکا و اروپا با وجود آغاز واکسیناسیون.
انتقاد رئیس دستگاه قضا از واردات واکسن آمریکایی. ایران آزمایشگاه واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی نیست. تدبیر رهبر انقلاب در تحریم واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی برای سیانت از جان مردم در برابر کسانی بود که فقط به دنبال منافع خود هستند.
درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی از معاون نظارت مجلس برای بررسی چگونگی اجرای قانون پرداخت یارانه معیشتی. آقای قالیباف علت پرداخت نشدن یارانه 100 و 120 هزار تومانی به اقشار آسیب پذیر پیگیری و گزارشان به این جانب ارسال شود.
و امروز دیدار حساس تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران در مهمترین بازی نیم فصل نخست لیگ برتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان خوبم، سلام، بعد از ظهر شما بخیر. از تهران جام جم خبرهای رادیو ایران با شما شنوندگان گرامی هستیم. من ساسان رئیسیان و همراه همکارم خانم بیرانوند مشروع خبرهای ساعت 14 رو با آگاهیتان میرسانیم.
کاهش بیش از 80% مرگ و میر و مبتلایان به کرونا در سراسر کشور. رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور گفت مرگ و میر کرونا با اجرای طرح شهید سلیمانی در کشور 88% و تعداد بیماران بستری شده هم 83% کاهش یافته است. همزمان با بهتر شدن اوضاع کرونایی در تقریبا تمام نقاط کشور، فعالیت مدارس نیز از اول بهمن با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی آغاز می‌شود. وزارت آموزش و پرورش دستورالعمل بازگشایی مدارس را به استان‌ها ابلاغ کرده است. در تهران به گفته مدیر کل آموزش و پرورش تعداد دانش آموزان در کلاس ها باید حد اکثر 10 نفر باشد. از روز گذشته نیز تالارهای پذیرایی بعد از 1 سال تعطیلی با 1/3 ظرفیت بازگشایی شدند. همچنین بعد از ماها دربهای سالن‌های سینما به روی سینما دوستان در شهرهای زرد و آبی گشوده شد. با 50% ظرفیت و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور هم اعلام کرد تمام کارکنان مشاغل ضروری در شهرهای زرد باید در محل کار خود حاضر شوند، اما در اداراتی که خدمات عادی ارائه می دهند 2/3 کارمندان کافی است. اما چند شهر مازندران از جمله آمل و ساری و 2 شهر استان گلستان دوباره به وضعیت قرمز کرونایی بازگشتند. پلیس راهور از افزایش سفرها به استانهای شمالی خبر داده. رئیس پلیس راهور مازندران هم گفته در این روزهای کرونایی مازندران به عنوان مقصد تعطیلات هموطنان انتخاب شده. در حوزه واکسن هم دوز اول واکسن ایرانی کرونا به 3 نفر آخر گروه سوم داوطلبان با موفقیت تزریق شد. به گفته سخنگوی گروه مطالعات بالینی واکسن کرونا ایرانی، دوز دوم فردا به 3 داوطلب گروه اول تزریق خواهد شد. دکتر صالحی در مصاحبه با همکارم رشیدی همچنین گفت که حال تمام کسانی که واکسن کرونا دریافت کرده اند خوب است.
من در خصوص واکسیناسیون امروز میخوام صحبت کنم. امروز چند نفر
زده شد؟ 3 دیگه هم زده شد، شدن 7، کلا 7.
یعنی با دیروزی
با هفته قبلی 14.
دیروز 7 نفر واکسینه شد.
4 نفر، 3 نفرم امروز، 7 نفر.
دوز دوم از فردا شروع میشه؟
ان شاء الله، بله، فردا دوز دوم 3 نفر اول.
3 نفر الان در
امروز که خانمشون مهرت همه رو ویزیت کردن، خوشبختانه همشون حالشون خوب بود. به غیر از در واقع یکی از بیمارا که دیروز یکی 2 ساعتی یه مقدار درد محل دوا تزریق داشت، بقیه‌شون خوشبختانه حالشون خوب بود. امیدواریم که در واقع برای فردا دوز دومو میگیرن. کم کم از هفته بعد ما دنبال این هستیم که آزمایشات مرتبط با ایمنیزایی رو دیگه پیگیری بکنیم.
در مجموع از روز اول که شما شروع کردین تا به امروز
14 تا تمام شد.
طبق آخرین آمار کرونا که لحظاتی پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته 91 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و در این مدت 6208 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد.
آمریکا همچنان بیشترین میزان مبتلایان و قربانیان کرونا را در جهان دارد. بر اساس آخرین آمار رسمی تاکنون نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 383 هزار نفر هم جان خود را از دست دادند. آمار روزانه مبتلایان به کرونا در آمریکا هم به 213 هزار نفر رسیده است. در انگلیس به دنبال افزایش جانباختگان و مبتلایان و کمبود امکانات بیمارستانی، شهردار لندن حالت فوق‌العاده بهداشتی درمانی اعلام کرده است. کریس وایتی، مشاور عالی پزشکی دولت انگلیس، امروز اعلام کرد چند هفته آینده بدترین هفته‌ها در جریان همه‌گیری کرونا خواهد بود. در فرانسه هم 8 منطقه از ساعت 18 امشب به وقت پاریس تحت مقررات منع آمد و شد قرار خواهند گرفت. این در حالی است که واکسن آمریکایی آلمانی فایزر که دولت مردان اروپایی امید زیادی به آن بستند، همچنان با چالش‌های زیادی روبروست. گزارشی از همکارم محمد رضا بیدکلیان.
کرونا اگرچه حالا به برخی کشورها اندکی روی خوش نشان داده، اما در بسیاری از کشورها به ویژه در اروپا و آمریکا همچنان در حال تاخت و تاز است. در میان بسیاری به واکسن آمریکایی فایزر دلخوشند، اما گویا چالش‌های پیش روی این واکسن هم تمامی ندارد. چند روزی بیشتر نیست که یک پزشک آمریکایی 3 هفته پس از تزریق واکسن فایزر جان خود را از دست داد. اگرچه شرکت فایزر مرگ این پزشک 56 ساله بر اثر واکسن را رد کرده است، اما رسانه‌ها اعلام کردند این رویداد به تزریق واکسن کرونا ارتباط دارد. همسر این پزشک در صفحه شخصیش نوشته که شوهرش فوق‌العاده سالم بوده و با تزریق واکسن جان خودش را از دست داده. در پرتغال هم هفته گذشته یکی از کارکنان بخش بهداشت این کشور 48 ساعت بعد از اینکه در شرایط جسمانی کاملا سالم واکسن فایزر را دریافت کرد، جان خود را از دست داد. خبرهای منتشر شده درباره عوارض این واکسن نیز نگرانی‌هایی در پی داشته. به طور مثال، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا در گزارشی اعلام کرده گروهی از دریافت کنندگان واکسن فایزر دچار عارضه آنافیلاکسی که یک واکنش آلرژیک جدی است شده‌اند. در مرحله سوم آزمایش‌های بالینی و انسانی فایزر در آمریکا هم 4 نفر از داوطلبان به فلج موقت صورت موسوم به فلج بیلز دچار شدند. دکتر نمکی، وزیر بهداشت کشورمان، هم روز گذشته گفته در آمریکا مقالاتی چاپ شده که این واکسن میتواند عوارضی همچون خود ایمنی ایجاد کند. با وجود این خبرها نمیتوان نگرانی‌ها را در مورد استفاده از واکسن فایزر کتمان کرد. در نظرسنجی اخیر نشریه آیریش تایمز، نیمی از پرستاران آلمانی و 1/4 پزشکان این کشور واکسن فایزر را قابل اعتماد ندانسته و اعلام کردن مایل به تزریق آن نیستند. در فرانسه هم در نظرسنجی مؤسسه آیپسوس که 1 هفته پیش منتشر شد، تنها 40% از شهروندان فرانسوی با دریافت واکسن موافق بودند. و اما در آمریکا مایک دیواین، فرماندار ایالت پرجمعیت اوهایو، مخالفت اکثر اعضای کادر درمان این ایالت با تزریق واکسن فایزر را حیرت کننده دانسته. نظرسنجی مؤسسه KFF که تحقیقات اجتماعی بهداشتی را در آمریکا انجام می‌دهد هم نشان دهنده مخالفت 29% از اعضای کادر درمان این کشور با تزریق واکسن کرونا است و حالا در کنار همه اینها فایزر با چالش دیگری روبرو است. تولید کنندگان این واکسن اعلام کردند که تزریق دوز دوم آن پس از 21 روز برای به دست آوردن حد